شهید نیلفروشان، شهید هنیه، شهید سنبار و شهدای بزرگ دیگر عرصه مقاومت که هر کدامش در صحنه ای اگر حذف بشود بدون اتکای به خدا ضربه سنگینی به اون جبهه میخورد، جبهه مقاومت با دادن این شهدا روز به روز قوی تر، محکم تر، مصمم تر. چرا؟ چون نگاهش عوض شده است، به این نگاه رسیده است که شهید سید حسن نصرالله از سید حسن نصرالله مؤثرتر است، شهید حاج قاسم سلیمانی از سردار قاسم سلیمانی مؤثرتر است. این فریاد امیر مؤمنان در نهج البلاغه است که فرمود بقیت و سیف ابقا. اونایی که از مجرای دفاع و جهاد در مقابل دشمن باقی مانده کوچکی میشوند که با تکیه به قدرت الهی در برابر دشمن عبور از بحران ها کردن، مقاومتر، ماندگارتر، پرصلابت‌ترند. امروز جبهه اسلام و مقاومت از همیشه قویتر، مقتدرتر، دشمن شکننده تر، ضعیفتر، زبونتر، در بحرانی است که دیگه کوچه برگشت براش وجود نداره. این به اون تغییر نگاهه برمیگرده. نکته سوم، دنیا هم در روایات برای ما از زاویه‌های مختلف معرفی شده است تا این تغییر نگاه اتفاق بیفتد. کوتاه عرض می‌کنم، غالب شما بزرگشده‌های پای منابر هستید، به اشارتی مطلب را می‌گیرید. در روایات و آیات دو تعبیر راجع به دنیا به طور کلی وجود دارد: یک، تعریف از دنیا، دو، تخریب دنیا. در بعضی از تعابیر شما نگاه می‌کنید که مرتب به ما هشدار می‌دهند دنیا فریبنده است، دنیا سوزنده است، دنیا شکننده است، که فراوان این باب را شنیده ایم. در بعضی از تعابیر آن است که دنیا بهترین فرصت است. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در همین شماره 131 کلمات قصار نهج البلاغه در تمجید از دنیا می‌فرماید دنیا دار و صدق لمن صدقها، دار و عافیت لمن فهم عنها، دار و غنن لمن تزود منها، دار و موعظه لمن تعذبها، مسجد و احباء الله، مصلى ملائکه الله، محبت و وحی الله، متجر و اولیاء الله. دنیا تجارت خانه اولیاء خداست. امام حسین علیه السلام با جانفشانی تو این دنیا سید الشهدا شده است. امیرالمؤمنین با مجاهدت ها تو این دنیا به درجه فست و رب الکعبه رسیده است. صدیقه طاهره سلام الله علیها در عرصه مقاومت و ولایت مداری در جنگ نامتقارن در برابر قاسبان ولایت یک تنه ایستانه است، لای در و دیوار له شده است، شهادت را در آغوش کشیده است. در این دنیا صدیقه طاهره به این درجات رسیده است. لذا متجر و اولیاء الله، تجارتخانه اولیاء خداست. خب اینجا یک سوال جدی مطرح می شود: بالاخره دنیا خوب است یا بد است؟ جواب کوتاه و روشن و شفاف، جواب آن است که دنیا را چجوری نگاه بکنی، به اون نگاه برمی گردد. کوتاه عرض می کنم، اگر دنیا را وسیله رسیدن به آخرت دیدی و معبر، بسیار خوب است و برنده ای. به دنیا نگاه ابزاری کردی نه نگاه اصلی. اما اگر به دنیا نگاه ابزاری نکردی، دنیا را مقصد و مقصود خود دیدی، ضرر کردی. چرا؟ چون تو تمام شدنی نیستی، دنیا تمام شدنی است. تویی که تمام نمیشوی، اگر به دنیا چسبیدی اون هم دنیای تمام شدنی، ضرر میکنی. اما اگر دنیا را معبر دیدی، دنیا را ابزار دیدی، میتوانی از اون استفاده کنی. دنیا محل عبور رسیدن به آخرت است. اینجوری نگاه به دنیا بکن، تو از دنیا بهترین استفاده را میکنی. خداوند در سوره مبارکه قصص فرمود ولا تنس نصیبک من الدنیا. بهره دنیایی یادت نره، تو دنیا سهمیه داری، سهمیت رو حفظ کن، به دست بیار، خرج بکن، خوب در بیار، خوب استفاده کن، خوب برای آخرتت هزینه کن. به امام صادق علیه السلام گفت آقا جان، من خیلی تلاش میکنم، خیلی کار میکنم، خیلی میدوم و تلاش میکنم که بیشتر در بیارم. آقا فرمودن میخوای چه کار بکنی باهاش؟ گفت زن و بچه‌م محتاج دیگران نباشن. یک، برادران دینیم اگر ازم درخواستی کردن بتونم کمکشون کنم. دو، اگر قرضی قلهی کسی داشت بتونم من اون میانه وام بهش بدم. سه، بتونم زیارتی، مکهی، کربلایی، عملی. آقا فرمودن اینها که تو میگی آخرت دنیا نیست. اگر تو دنیا را برای این میخواهی که الهاکم و تکاثر حتی زرتم المقابر، فقط آمار داشته ها تو بالا ببری، حتی جرأت نکنی خودت بخوری، چه برسه به زن و بچت دیدی یا همسایت یا لبنان یا فلسطین، این دنیا دنیای پست مذمومی است که تو را زمینگیر کرده است. قرآن فرمود تو چسبیدی به دنیا. ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله استاقلتم الی الارض. چرا وقتی میگن بیان میچسبین به زمین؟ اراضیتم بالحیات الدنیا، به همین گلدان کوچک دنیا راضی شدی؟ اما اگر تو دنیا را معبر آخرت دیدی و از این معبر برای رسیدن به آخرت استفاده کردی، تو از دنیا بهترین بهره ها را برده. در این شماره 131 نهج البلاغه کلمات قصار، حضرت شنیدن یک کسی دنیا را مذمت می کند. آقا فرمودن ایها الزام للدنیا، ای کسی که دنیا را مذمت می کنی، آیا تو علیه دنیا اعلام جرم می کنی یا دنیا علیه تو اعلام جرم کند؟ انت المتجرم علیها ام هی المتجرمت علیک. بعد آقا می فرمان دنیا کی تو رو گول زد؟ با نشان دادن مریض های مختلف، با نشان دادن قبر پدرت، قبر مادرت، با نشان دادن سختی ها. خب اینا برای تو هم هست. دنیا روزانه دارد خودش را شفاف به تو نشان می دهد. مهم آن است که تو دنیا را به عنوان معبر ببینی و بتوانی از آن استفاده کنی. لذا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود هر چی تو این دنیا در آوردی برای آخرتت هزینه کردی بردی، هر چی برای آخرت هزینه نکردی انبارداری. در جمله دیگری فرمود دنیاتون رو نگذارید برای شوهران آینده خانوماتون، تو برای خودت در عالی ترین درجه. به خانم ها هم همین را میگوید، همه طلاها رو نگذار، یه سریشو پیشاپیش بده لبنان، یه سریشو پیشاپیش بده برای مظلومان مقتدر غزه و فلسطین، اون وقت میشه دنیای تو معبر برای آخرتت، چه مرد چه زن، وگرنه به دنیا گره میخوری. بنابراین دنیای مذموم دنیایی است که انسان را متوقع متوقف میکند. دنیای ممدوح دنیایی است که انسان را پروازی میکند و سیر الله میدهد. رشته مهر فاطمه سوی خدا کشد مرا، دل به ولاش دادم تا به کجا کشد مرا، گر به زمین زند مرا، گر به سما کشد مرا، درد اگر دوا کند یا به بلا کشد مرا. چی میخوای بگی؟ پای برون نمینم از سر کوی فاطمه، منم گدای فاطمه، جانم فدا یه فاطمه، منم گدای جانم فدا. دستامونو بگیریم به رشته‌های چادر خاک‌آلوده مادر، در رأس همه حوایجمون، فرج امام زمانمون، نابودی دشمنان و غلبه جبهه مقاومت، و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا. اللهم عجل لولیک الفرج و جلا من انصاره و شیعته، دشمنانت ذلیل و نابود بفرما، یارانت جبهه مقاومت پیروز بفرما، رهبرمون تأیید سلامتی طول عمر نفوذ کلمه کرامت بفرما، شهدا امام شهدا ذبیحه پدر مادرامون، شهدای جبهه مقاومت بالاخص شهید سید حسن نصرالله با مادرشون فاطمه زهرا محشور بفرما. استجابت دعوات سه صلوات حیدری خط بفرما.
اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و بعلها.
در برنامه امروز بربال سخن، سخنرانی حجت الاسلام رضایی تهرانی را شنیدیم با موضوع دنیا از نگاه مولا علی علیه السلام.
اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و بعلها و بنيها بعدد ما
قیام کنید.
آقای قاضی.
بفرم.
آقای قاضی،
اگه دوست دارید با آیین دادرسی پرونده‌های حقوقی و کیفری آشنا بشید،
شنونده برنامه آقای قاضی باشید. از پنجم مهر ماه
شنبه تا پنج شنبه
ساعت 13:10 از رادیو معارف.
شبتون بخیر عزیزان شنونده رادیو معارف. ساعت 1:43 بامداد سه شنبه است. 20 روز از آبان ماه رو داریم سپری میکنیم در کنار شما عزیزان شنونده و شب بیداری که با ادامه بخش سوم برنامه همراه هستید. ما در ادامه جدول پخش برنامه ها حکایت آزادگی رو تقدیم میکنیم. 2:10 برنامه جرعه شرح احادیث کتاب شریف کافی با توضیحات حجت الاسلام و المسلمین مسعودی. ساعت 2:20 دعای 14 صحیفه سجادیه رو زمزمه خواهیم کرد و 2:30 همراه میشیم با برنامه پرسمان اعتقادی که در این برنامه استاد محمدی شاهرودی به سوالات اعتقادی شما عزیزان پاسخ میدن. برنامه سرمشق که به بررسی موضوعی نهج البلاغه میپردازه توسط استاد محدثی ساعت 3 به محضرتون تقدیم میشه و 3:15 برنامه اندیشه آفتاب بررسی اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به حضور حجت الاسلام استاد صاحبی، 3:45 برنامه زمزم احکام پاسخگویی به سوالات شرعی شما دوستان شنونده و ساعت 4 هم با ویژه برنامه اذانگاهی رادیو معرف عنوان صبح نیاز در خدمتون خواهیم بود و با این برنامه به استقبال لحظات با شکوه اذان صبح به افق قم خواهیم رفت در ساعت 5:11. انشالله که این برنامه ها مورد استفاده شما شنوندگان عزیز قرار بگیره. حکایت آزادگی عنوان برنامه است که دعوت میکنم 25 بشنوید خاطرات آزادگان سرفراز ما.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود، در شب قربت سرد زندان یارتان ذکر و یاد خدا بود.
2759 در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی در آمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای جعبه مهمات می‌زدند. نه پتو خاصی بود، نه آب خاصی بود که بخوام بچه‌ها رفت.
خیلی غصه می‌شد. نه از شهادت. شهادت واقعیت برای خودم و معمول لحظه افتخار بود. اصلا از شهادت باکی نداشتم. از مظلومیت
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد، روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، به برنامه حکایت آزادگی خیلی خیلی خوش اومدین. گفتن و شنیدن از آزادی و آزادگی و آزاد مردی همیشه دلنشین و شیرینه و ما هم با برنامه دیگه ای از مجموعه حکایت آزادگی و بازخوانی شرح زندگی یکی از آزادگان عزتمند کشورمون در خدمت شما هستیم. مهمان برنامه قبلی ما جناب آقای جمشید غلامی نتاج بودن و تا حدودی با ایشون و حکایت آزادگیشون آشنا شدیم. پاسدار عزیزی که در اوایل سال 61 و در عملیات فتح المبین به همراه تعدادی از همرزمانشون و بعد از دفاع جانانه از وطن و به شهادت رسیدن تعدادی از دوستان به اسارت حزب بعث در اومدن. امروز هم با ایشون همراه خواهیم بود و از شما میخواهیم با ما همراه باشین تا با این آزاده پر افتخار کشورمون بیشتر آشنا بشیم و خاطره هاشون رو بشنویم. خب جناب آقای غلامی، فرمودین بعد از اسارت و سختی های اون سرانجام شما رو به اردوگاه الاماره منتقل کردن و اسارت شما رسماً شروع شد. میخواییم ببینیم برخورد عراقی ها با شما و دوستانتون چطور بود و روزهای آغاز اسارت به شما چطور گذشت؟
رسیدیم به این پایگاه الاماره، اونجا من اشاره کردم که میخوام نماز بخونم. شما زبان عربی برگشت گفت که انتون مجوز بوده، شما آتش پرست هستین، نماز نمیخورید، نماز نیست. چند که یه برادری آورده بودن از بچه های خرمشهر بود، بسیار برادر خوب، خب عربی بلد بود، گرفته بودن اونجا به عنوان مترجم. اینا آورده بودن و اون برادر من اشاره کردن به اینا بگین که چی میخواین شما. بگشت من گفت که چی میخواین، اینا گفتیم با ما خب نماز بخونیم. بگشت گفت میخواین نماز بخونن. گفت بابا بهشون بگو ما میدونیم شما آتش پرست هستید، نماز نمیخونید. گفتیم بابا ما مسلمانیم، کی میگه ما آتش پرست هستیم، ما هم مسلمان، ما نماز میخونیم و فلان اینا. گفت خیلی خوب، برو وضو بگیر نماز بخون. واسه یه سنگ پیدا کردم همجا سرم کنم رفتم نماز بخونم، سرم یک بالا گردم دیدم که عکس این جنوبر جلو ماست که تو اسارت بهش میگفتیم گراز. مرام برداشتم تغییر مکان دادم. یه افسری اومد گفت چرا تغییر مکان دادی؟ گفتم خب در عید ما این است که جلوی تصویر نباید نماز خون. گفت ما میپرستیمش، شما جلوش نماز نمیخونی؟ گفتیم به من ربطی نداره، من میخوام نماز بخونم و جلوی تصویر نباید نماز خون. حالا این تصویر مال هر کی میخواد باشه باشه. جام تغییر دادم، نمازمو خوندم. لحظه گذشت، خبرنگار روزنامه الصوره اومده بود بریم عکس برداری و مصاحبه. اینجا نمیدونم حالا از این بند خدا من از کجا میشناخت، یه برادری بود. البته خب برادر نمیشه اسمشو گذاشت، چون فردی که به هموطنش خیانت میکنه جمله برادر یه مقداری برای آدم صغیره. بند خدا، حالا من خدا میدونه که من از کجا میشناخت، چه اطلاعاتی از من داشت، من خودم که نمیشناختمش. ایشون ظاهراً تمام تشکیلات ما رو لو داد بود که ایشون سپاهی، اسمشم فلانیه، اهل فلانجا هست، ساکن فلانجا هست، کارهایی که ایشون کرد این که برای خود من تعجب آور بود. خودم یادم نبود اصلا این مسیری که ایشون طی کرد، من خودم یادم نبوده که اون لحظه من پیرنمو در آورده بودم برای وضو، یک گمکن زمستونی تنم بود. این رفیق ما زارن این پیرن رو همدو میذاره زیر سرش، ما هم حواسمون نبود. اینا میان یارو بلند میکنن این پیرن رو برمیدارن جیبارشون نگاه میکنن، جیبای قسمت جیبالای پیرنمو نگاه میکنن. اونجا تصدیقمو کارت شناساییم با دو تا حکم ماموریتی که در ایران داشتم تو اون در میارن. عکسایی بودن که ریش نداشتم به این صورت که اون لحظه اونها ما رو میدیدن، بعد سر صورت و موها و افشان اینا نبود. اومده بودن مقایسه کردن، پرسیدن که پیرن مالکیه، گفتم مال ایشونه. اومدن به من حالا دیدم که عکس و تشکیلات در آوردن، گفتن این پیرن مال شماست؟ گفتم نه. گفت تو پیرن ترت نبود؟ گفتم نه. گفت بابا چی اومدی؟ گفتم همینطوری اومده بودم. گفت پیرن رو کجا در آوردن؟ گفتم نمیدونم. گفت این عکس مال تو نیست؟ گفتم نه. گفت اسمت چیه؟ گفتم علی. همینطور ناخودآگاه اسم گفتم علی، درسته که اسم من تو اون کارت و اون حکم ماموریت جمشید بود. خب اسم پدرت چیه؟ دیدم ای بابا اسم پدرم که علیه. گفتم خب اسم پدرم شیخ علیه. گفتم اسم پدرم هم شیخ علیه. گفت از کجا اعزام شدی؟ گفتم از تهران اعزام شدم. یه مقدار اونجا از من سوال کردن که دیگه از همونجا اسمم علی موند و اسم پدرم هم شیخ علی، فامیلیم هم غلامی. دیگه اون انتهای نتاج رو ازش برداشتم که با اون کارت و اون حکم ماموریت یه مقایر داشته باشه. از همون اول ما را به عنوان سپاهی که من پاسدار هستم ما را جدا کرده بودم با اون برادری که همراه ما دونام مجید قلاش که اونم الحمدلله اومده ایران.
در این بخش می‌خوایم کتابی در حوزه آزادگی به شما معرفی کنیم به نام کتاب تکه‌های کوچک سیب. این کتاب روایت مرحوم حسین علی رحیمی حاجی آبادی، آزاده از روستای حاجی آباد از توابع نجف آباد اصفهان. حسین علی در سال 1360 به دارخوین رفته و بعد از اون در عملیات سامن الائمه، فتح المبین و بیت المقدس شرکت کرده. او در 17 آبان 1361 در عملیات محرم در حالی که به شدت مجروح بوده به اسارت نیروهای دشمن در میاد و همسر تازه عقد شدهش، مادر، پدر و همه خانوادش رو چندین سال به انتظار میذاره. این آزاده سالهای اسارت خودش رو در اردوگاه انبر، الانبار یا کمپ 8 سپری میکنه. مرحوم حسین علی رحیمی در سال 1364 به دلیل مجروحیت شدید مبادله میشه و به ایران برمیگرده، اما ایشون در سحرگاه 20 اردیبهشت 1400 مصادف با 27 رمضان 1442 هجری قمری رنج اسارت رو در این جهان باقی میذاره و به یاران شهیدش میپیونده. کتاب تکه های کوچک سیب که خاطرات این آزاده عزیزه به قلم آقای میثم رحیمی و ویراستاری خانم فرزانه قلعه قند در سال 1402 به همت انتشارات پیام آزادگان به چاپ رسیده. مطالعه این کتاب و خاطرات این آزاده عزیز رو به همه شما عزیزان پیشنهاد میکنیم. خب در ادامه برنامه حکایت آزادگی از آقای غلامی میخواییم که از روزها و شبهای سخت اسارتشون برامون بگن و ما هم سراپا گوشیم برای شنیدن حرفهای جذاب ایشون.
حالا این روزنامه نگار السوره اومد شروع کرد ما سوال کردن. از یه بنده خدای سوال کرده بود، بعدای بسیجم بود. گفته بود که گفت مسئولین مملکتی شما میگن که با هیچ کشوری نمیخوام رابطه برقرار کنیم. شما نظرتون در این باره چیه؟ گفت نه همین چیزی نیست، ما با تمام کشورها رابطه حسنه داریم، رابطه اقتصادی و به قول چیزی که بده بستون داریم، میگیریم و میدیم فلان. گفت اصلا کدوم کشور؟ گفت با عراق. اصلا عراق خوش کسر بود، افسر عراقی هم اونجا واسده بود. این سروان عراقی فارسی را متوجه میشد، همینطور خود داری گوش میگه چی میگه اینا. بگرش گفت که چه رابطه با عراق دارید؟ گفت عراق میره تانک میخره، ایران عملیات میکنه، خب نصفش ما میگیریم، نصفش هم منهدم میشه، یه مدارش از خودش میبونه. این بهترین رابطه اقتصادی که بنده خدا رو با مشت و لگد و به هر شکلی بود درسته از اون منطقه دور کرده، مثلا محیط خبرنگار. نوبت با ما رسید، با ما گفت که آیا شما موافق هستین که با هیچ کشور رابطه نداشته باشید؟ گفتم من موافق نیستم با هیچ کشور رابطه نداشته باشه ایران، و موافق هستیم، ولی هر رابطه‌ای که کشور ما را زیر سلطه خودش قرار بده ما هیچ وقت حاضر نیستیم با اون کشور رابطه برقرار کنیم. بعد خبرنگار خیلی آدمی چیزی بود، گفت مثلا چایی باید از کلکته بیاد، آیا شما مخالف وارد این چایی هستیم که از کلکته بیاد؟ گفتیم نه، ما مخالف ورود چای از کلکته به ایران نیستیم، اما اگه قرار باشه که همون چایی که وارد ایران بشه که کشور ما را زیر سلطه و مثلا قرار بگیره با اونش هم موافق نیستیم. گفت چی کار میکنیم؟ گفتیم بشه آبجوش میخوریم. خود خبرنگار دیگه حسای سر رفته بود، یه چکی جانانه زد تو گوش منو، گفت اینم ببریدش. بعد ما یه خود عقبتر ما نگه داشتیم و دیگه به صورت تشکیلات مصاحبهشون رو جمع کرده بودن، گفتن باید یه عکسی ازشون بگیریم. ما این بنده خدا رو گفتن که این نیروهایی که اینجا هستن بهترین نیروهایی که شما خودتون گفتن، ها این دوتا هستن، این دوتا قواعد خاص هستن، بذار از این دوتا عکس بگیریم. برای خبرنگارمون عکاسا اومد، عکاسا ما رو باشوند و حالا دست ما رو بوش بسته است، صورت ما رو کش کرد و آرایش عکسی که خودشون قرار میدن همون کاری کرده. اینا تا میرفت دوربین که نگاه کنید درسته، ما سر میداختیم پایین به این شکل. یکی سه بار این کاری کرده بود، دید نه فایده نداره. بعد برای چهارم که اومد ما را به اصطلاح میزون کرد که رو دوربین که عکسی بگیره مورد پسند خودش باشه، که ما همون زمان بگه لبخندی هم بزنم، ما یه لبخندی بزنیم و عکس به خودش شاد بیفته تو دوربین و بنوی رو روزنامه، که این برگشت که عکس بگیریم ما حالت نیمروخ شدیم، بعد از اون حالت غضبناک بودیم. حالا که عکس خوب میخوای بس بگیر. اون نکنه اون عکسایی که ما سر رو میداختیم برای اونم یه فیلم ازش گرفته بود، یک عکس ازش گرفته بود، اون یکی هم ظاهرا من خودم فلاشم متوجه شدم که انداخت، ولی همونی که با اون بنده خدا عکس انداختیم برادرمون مجید غلاص، اون عکسو چاپ کرده بودم تو روزنامه که